نفر داشته باشم کنارم که بازار بلد باشه، یه نفر داشته باشم کنارم تولید بلد باشه. این واسه تغییر خیلی بهم کمک میکنه، ضربه اون تغییر رو میگیره. یکی از چیزایی که من تو حوزه خودمون مخصوصا خیلی بهش پیشنهاد میکنم استفاده از تجربیات دنیاست. شما میتونید چیز خودت تجربه کنی که خب هم سخته هم هزینه داره، گرونتر هزینه‌اش هم زمانه که داری واسهش میدی. شما خیلی راحت میتونید تجربه دنیا رو برداری. خوشبختانه متأسفانه تو ایران هم خیلی بحثای
مثلا فلان محصول فلان جا رفته جلو، تو ما هنوز
دقیقاً
تو کشور ما هنوز
جلو نرفته. خب چرا اونو نیاری؟ البته یه ایرانیزه باید بکنیم، طبیعتاً فرهنگ و کالچر ما یه تغییرات توش نیاز داره.
میدونی که اینم کارآفرینیه با
دقیقاً.
مثلا ما میگیم شبیه اون تاکسی اینترنتی که خارج هست، بعضی بچه‌ها سر کلاس میگن، میگن که میدونی تعریف کارآفرینی اینه، تو زمانی که اون محصولو میاری هم تخریب خلاقی گفتم در ایران اتفاق بیفته و تقاضا و بازارش بوده و جواب نمیدادن، حالا چه اشکال داره؟ ما الان ببخشید مثلا ما گیرمون اینه که تو از رو اون آوردی یا نه، تو آوردی زندگی منو بهتر کردی دیگه، دمت گرم. پس برای من اوکی، یعنی اصلا این اشکال نداره و تمام راه حل خوبیه، چون بعدن شما روی این پایه که دوشیار خارج از برنامه داشتی برای من توضیح میدادی خیلی کار جدیدتر دیگه
دیدی. آره، و یکی از اصلی ترین چیزایی که مثلا بازم تو حوزه خودمون دارم بهش رسیدیم، تبدیل بحران به فرصت. من یه نکته گفتم آقا کرونا فرصت بود، گفتین خیلی قشنگ نیست. من مثال بارزش رو بزنم، من با خیلی ها وقتی میگفتم من دارم بیوتکنولوژی میخونم میگفتن چی، اما بعد از کرونا وقتی میگفتم بیوتکنولوژی هم میدونستن چیه.
راست میگی، این حرف درستیه. به قول خودشون میگه که اون زمان نقش فرزند ناخلف خانواده رو داشتم که به جایی که پزشکی بخونم رفتم مثلا بیوتکنولوژی خوندم، ولی بعد از کرونا دیگه خیلی ها دیدن که نه اتفاقا این چه زمینه خوبیه، چه فرصتیه، چه رشته قابل بست و گسترشی هستش. این بحث رو ادامه بدیم، یه فاصله بگیریم، یه بخشی رو دوستان آماده کردن بریم بشنویم، بازم خدمتتون هستیم با ادامه برنامه در دقایق باقی مانده.
نظرتون چیه؟ این بار با یه سوال شروع کنیم. مرز میان آنچه واقعا هست و آنچه ما فکر میکنیم هست کجاست؟
من فکر میکنم که ان نجاتو فی الصدق، ولی ان نجاتو شاید هم فی الاخلاص. یعنی این که شما هر کاری رو که با یعنی واله و شیدای اون بشید و فقط چشمتون به اون باشه و از مواجهه و مشاهده اون نهایت لذت رو ببرید و درگیرش بشید، چون که تمام حواستون و قوه هوشتون درگیر میشه، به عنوان یک محصول جانبی در اون زمینه خیلی خوب کار خواهی کرد. اون چیزی که داره اصل عمل میکنه همون حالت به اصطلاح جذب شدگیه و اون درگیری عمیقی که شما باش پیدا میکنید. به عنوان محصول جانبی شما خیلی خوب کار خواهید کرد، به عنوان محصول جانبی شما مقاله خوب تولید خواهید کرد، به عنوان محصول جانبی وقتی میرید تو مصاحبه میشین، چون همه اینا مصاحبه داره دیگه، به عنوان محصول جانبی وقتی شما میرید تو مصاحبه با استاد راهنمایی میشینید خیلی حرف و ایده و گفته دارید که به اون بگید، و به عنوان محصول جانبی شما توی دانشگاه خوب با فاندینگ خوب پذیرفته میشین.
و در ادراک هر انسان واقعیت ها متفاوتن. دقیقاً آنجایی که تبدیل به انتخاب مسیر نهایی اون فرد میشن.
یه جواب ساده داره، این هست که من موقعی که از ایران رفتم برای درس خوندن رفتم، هیچ وقت برای زندگی نرفتم، و بعد که دیگه درس خوندن انجام شد و هدف درس خوندن منقضی شد، کلی مسئله رو مطرح کنم، یعنی صورت مسئله رو بخوام مطرح کنم، این هست: شما وقتی ایران رو و خارج از ایران رو مقایسه میکنید، هر جایی یک سری چیزها به شما میده و یک سری چیزها از شما میگیره. آدم باهوش و آدم با ذکاوت کسی هست که پیدا بکنه تو هر تو یک دوره از زندگی میخواد چه کار بکنه و ببینه اون چیزایی که بهش داده میشه در آن مکان کمک میکنه یا خیر. من تو دوره‌ای که میخواستم دوره به اصطلاح تحصیل و یاد گرفتن باشه، خب از قبلش هم برنامه‌ریزی کردم که برم خارج از ایران، جای خوبش هم برم. یه جایی احساس نکردم بسه. موقعی که یعنی داشت نزدیک میشد به اتمام دوره تحصیل، میدونستم که من قراره تخصص نورولوژی بگیرم، یه فلوشیپ استروک بگذرونم، فلوشیپ نورو اینترونشن بگذرونم. داشت نزدیک میشد، کم کم یعنی تا همین که میومدم ایران به خاطر اینکه میدونستم که من جایی که میخوام خودم زندگی بکنم، خودم کار بکنم.
در پس انتخاب ها هم گاهی در میابیم که مسئله اصلا چیز دیگری است.
محلی که در واقع تمام اون انگیزه‌ای که برای کار علمی پیدا کرده بودم در واقع باک انگیزه منو پر کرده بود، ایران بود، تهران بود، دانشگاه تهران بود، همین بیمارستانی بود که الان توش مشغول هستم. و خب می‌خواستم دوباره برگردم، یعنی همون مثلا تجربه رو که من میگم اون استاد جراحی اعصاب ول میکرد میومد، یا با یکی از اساتید دیگه ارتوپدی ما یه دفعه رفتیم به اصطلاح اسم میگم فرش کادور سرجری روی جسد تازه میرید مثلا چیز میکنید. اینا همه این تجربه ها و اون شیرینی هایی که تو ذهن ایجاد میکرد و اون انگیزه، و چون بالاخره مسیر سخته، حالا گفتن سختی هاشم بالاخره مسیر سخته، تو بیمارستان فرق نمیکنه، شما هر کجا رزیدنت باشید صبح تا شب تو بیمارستان هستی، ساعتهای طولانی بکن بهتون بکن نکن میکنن میگن، ممکن یه نفر باشه سن خودتون باشه ولی خب به هر حال استاده، باید به حرفش گوش بکنید، یه وقتایی ممکنه در حقتون نامردی بکنن، اینا ممکنه با هم اضافه بشه، نمیدونم کم خونه میرید، خانواده ازتون دلخوره، اینا همه فشارها هست. ولی اون چیزی که شما رو میکشونه، اون چیزی که من میشناسم برای خودم، تجربه شیرینی هست که توی ایران داشتم.
صحبت‌های آقای دکتر پوریا مشیدی متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب رو با هم شنیدیم. تصمیم انسان‌ها درباره مهاجرت، ماندن یا بازگشت به کشور خودشون بازتابی از تعریف آنها از موفقیته. تعریفی که نه مطلق بلکه وابسته به زمینه‌های اجتماعی، فرصت‌های ادراک شده و تجربه‌های زیسته شکل می‌گیره. علوم رفتاری نشون میده افراد بر اساس واقعیت عینی تصمیم نمی‌گیرن، بلکه بر پایه برداشت خودشون از امکان پیشرفت و معنا عمل می‌کنن. در این مسیر شکست لزوماً پایان راه نیست، بلکه اغلب به سکوی پرتابی برای بازنگری اهداف و انتخاب مسیرهای تازه تبدیل میشه. از این منظر مهاجرت یا بازگشت نه نشانه پیروزی یا شکست، بلکه بخشی از فرایند پویا و مداوم انسان برای بازتعریف موفقیت در مواجهه با جهانی در حال تغییره.
شبتون بخیر باشه دوستان گرامی و همراهان محترم. امیدوارم که برنامه تا به این لحظه تونسته باشه اوقات خوبی رو براتون فراهم بکنه. دقایق باقی مانده از برنامه هم گفتگومون رو با دو مهمان گرامی پیش ببریم. آقای پورشاکر، حالا توی توضیحات شما نکاتی که گفتید، من سوالی که ازتون دارم این هست که در حال حاضر فضایی که ایجاد شده، موقعیتی که برای در واقع نیروهایی که بخش زیادش هم گفتید همکلاسیاتون هم بودن، چه تعداد نیرو دارن با شما همکاری میکنن، چند نفر هستن، رشته هاشون چی هست و شرایط چطور هست، و فکر میکنی که این فضا فضایی هست که بتونه همچنان توسعه و رشد و گسترش داشته باشه انشالله؟
ما الان تا آخرین آماری که من داشتم، ما نزدیک 30 تا تیم داشتیم که تقریبا یه چیز هلوش 100-150 نفر شد تعداد نفرهایی که با همون کار میکردن. اکثرا دانش آموختگان حوزه های مختلف زیست فناوری که خب 4 تا رشته اصلی داره و به شدت جای کار و آینده هم داره. یعنی اگر الان من برگردم به سال 90، همچنان رو نظرم هستم، بازم بایوتیک انتخاب میکنم. اگر برم پیش پشت کنکوری ها بگن آقا چی بخونیم، توصیه اینه که زیست فناوری بخونن، برای اینکه از نظر من دنیای آینده دنیای زیست فناوریه. شما اگر فیلم های خارجی هم نگاه کنید که روی تکنولوژی های نوین همشون دارن مانور بودن، یکیش زیست فناوریه همیشه. جای کار به شدت وجود داره، مخصوصا اینکه ما کشورمون به لطف زحمات دوستان من و سایر فعالان حوزه زیست فناوری یکی از کشورهای برتر منطقه است. ما واقعا محصولاتی داریم که در لبه علم داره جلو میره و خیلی میتونه بازار کار بیشتری داشته باشه، خیلی میتونه توسعه بده، کما اینکه همه اطرافیان ما متاسفانه یا خوشبختانه این زیرساخت ها رو ندارن و همه اونها بازارهای بالقوه هستن که میتونن از محصولات ما استفاده کنن.
چنینطور. درود به شما. آقای دکتر، شما هم اگر حالا نکته هست به عنوان جمع‌بندی بفرمایید. صحبت هایی که آقای پورشاکر مطرح کردن، مسائلی که عنوان شد و احیانا اگر ایده‌ای هست که یا چیزی که فکر میکنید میتونه برای علاقه‌مندان به این بحث هم جذاب باشه، خواهش میکنم بهش اشاره کنید.
یک کلمه میخوام اشاره کنم در حد خیلی مختصر به اسم آینده پژوهی یا آینده نگاری. خلاصه سادهش اینه، آقا وقتی داری زندگی میکنی یه ذره به افق و دورترم فکر کن و در نظر بگیر. این یکی از اون مهارت‌های بزرگ آدمای تاثیرگذار در دنیا بوده. ازشون پرسیدن که مهمترین ویژگی اینا چیه، اون بارزترینی که اینا تو زندگی هدف داشتن یا یه تصویری از آینده داشتن. ما حتما نیاز داریم که درباره آینده دیدی داشته باشیم. این مطالعات میاد مثلا میگه در سال 2028 قراره 30% این کسب و کارها نابود بشن. حالا اگر منبع درستی داشته باشن، به نظر من اینا قابل فکر کردنن. حالا بعضی از ما تاثیرات کمتری توی میگیریم، بعضی یا بیشتر، ولی اینکه تو زندگی سرتو بندازی پایین فقط به روزمره و قیمتت، نمیدونم سکه چنده، دلار چنده، حالا این مذاکره چی شد، آقا یه ذره دورتر، 2 ماه بعد، 3 ماه بعد، 6 ماه بعد، 1 سال بعد، توصیه هم به دوستان اینه که علاوه بر روزمرگی چه کسب و کارا، چه من و شما، هر کی حتما آینده. یکی از اشکال کشور ما اینه، بعضی تصمیماتش هم مثلا به نظر میاد که روزمرگی داره بعضی از تصمیمات رو میگیره. خلاصه رو به آینده میگم بهترین راه پیش بینی آینده، چون همه دنبال پیش بینی ان دیگه، مثلا توافق میشه نمیشه، این چی میشه اون چی میشه، میگم بهترین راه پیش بینی آینده ساختنمونه. آی درخشنده، ما یک آینده ای رو در نظر میگیریم و سعی میکنیم بسازیمش. درست. با همه تغییرات و اتفاقاتی که داره رخ میده. آینده پژوهی یعنی تو میری ببینی در آینده چه اتفاقاتی ممکن رخ بده. آینده نگاری یا آینده ای رو متصور میشی، میای از الان میسازی که بری بهش برسی. چون اگه آینده رو نسازی، تو مجبوری در آینده دیگران زندگی بکنی و دیگران میسازن و تو مجبوری در اون بازی تو اون زمینی بازی کنی که دیگران دارن براتون میسازن. آقا ما شب خیلی خوبی بود،
زنده باشید، استفاده کردیم از صحبت شما،
لذت بردیم،
همچنین بنده هم
جوان خیلی خوبه. و اینکه آقا خیلی از رشته های خوب اومده، گیر ندین به فقط به مدیریت و فلان مهندسی و اینا، خیلی از رشته ها هست که هم پولسازه هم در دنیا مورد توجه هست. اینم حالا یه نکته خواستم بگم که از جمله همین زیست فناوری که به نظرم دوستان داره جدی‌تر بهش نگاه بکنن،
ان شاءالله که همینطور بشه. خیلی ممنونم از شما. خب آقای پورشاکر، برای این جمع‌بندی بحث من فکر کنم چند تا مورد رو من از شما بپرسم بد نیست.
در خدمتم.
اول از همه این که خب اشاره کردی به این که اگه برگردی دوباره و همون سالهای گذشته، باز هم همین مسیر رو دنبال میکنی، فکر میکنی که این مسیری که الان داری پشت سر میگذاری، آیندهش همین آینده پژوهی که آقای دکترم اشاره کرد، آیندهش چی هست؟ همین مسیر قابلیت ادامه در بلند مدت رو هم داره یا احتمالاً باید شاخه رو عوض کنی، زمینه دیگه ای رو شروع بکنی؟ و حالا هر نکته که فکر کنی به این بحث میتونه کمک کنه.
من یه جمله رو همیشه مد نظرم و سلوهای کارم دارم،
خب
فکر میکنم از امام علی باشه، میگن که یه جوری زندگی کن که امروز آخرین روز عمرته، یه جوری زندگی کن که 100 سال عمر کنی.
درست.
این هم آینده پژوهی توشه، هم زندگی در حال توشه.
درست.
من همیشه سعی کردم اینجوری زندگی کنم. اما در مورد حوزه خودم، من الان یکم دیگه از حوزه خاص زیست فناوری در اومدم، بیشتر حوزه دیپ شدم توی حوزه نوآوری و اکوسیستم. سعی کردم که بیشتر برم سمت اینکه زیرساخت‌ها رو توسعه بدم، زیرساخت‌ها رو فراهم کنم.
بس.
و توصیه‌م این هستش که سلوه زندگیشو نوآوری باشه.
نشان. خیلی متشکرم از شما. خیلی ممنونم. تشکر از همه شما مخاطبان عزیز و خداحافظ.
شکستی بیا از دل قصه رسشیم، ای کاش همیشه سر راه غمها یه سطشیم، با
باید که صبر رو توی زندگیمون بلد شیم. باور بکن عشق به زیبایی کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلی ها این رویاست. فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه. فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهات، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه. تنها نمیذاره، رو لبت خنده میاره، اینو باور کن، حضور عشق واسه این راه پناهته، تو شب تیر ماهته غمو پر پر کن. فردای تو هر پیروزی مدیون رویاهات، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه. فردای تو هر پیروزی مدیون رویاهات، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟ نه
باشه گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
طلای ما، طلای اونا و باقی قضایا.
این در حالی است که ناظران نسبت به تولید حباب هشدار می‌دهند. دکتر بی‌محل کارشناس حباب اینجا هستند. جناب دکتر بی‌محل خیلی خوش آمدید. از حباب بگید و هشدار بدید.
با سلام به حباب، ببخشید. با سلام به شما و شنوندگان.
با تشکر. بفرمایید مردم چه کار میتونن بکنن؟
درباره چی؟
حباب.
ببینید، ما در موضوع حباب قبلا هشدار داده بودیم.
اصلا حباب چیه آقای دکتر؟ چه جوری به وجود میاد؟
البته بحث تولید حباب بسیار پیچیده است. ما تا همین 10-15 سال پیش هر سال مقادیر بسیار زیادی ارز در نظر می گرفتیم برای واردات حباب.
بله،
من خاطرم از بسیاری از دوستان بنده شبها خوابشون نمی برد.
آدم با شکم پر که بخوابه.
حالا جالبه که بگم بچه های ما از شکم خالی خوابشون نمی برد.
نگید دکتر، چی کشیدن بچه هاتون؟
ولی پاپس نکشیدن.
از کجا؟
ببینید، ما تا همین 7-8 سال پیش شاهد بودیم که منابع ارزی تحت عنوان قرارداد تجاری خارج میشد، به جیب خارجی سرازیر میشد تا مثلا فلان کالا وارد بشه. باورتون میشه؟ قربون آدم چیزفهم. بنابراین بچه ها تصمیم گرفتن حباب رو خودشون تولید کنن.
نه، اون وقت چی شد؟ تونستید؟
بگید تونستیم.
چشم، آیا تونستیم؟
من میتونم با افتخار با سینه ستبر اعلام کنم امروز حباب در انواع مختلف، در اندازه های مختلف، در تعداد بالا توسط بچه های خودمون ساخته میشه. حیف که بعضی حباب ها به قدری حساس هستن که بنده نمیتونم در بارشون صحبت کنم، ولی به شما و به شنوندگان مژده میدم امروز ما بچه هایی رو داریم که میتونن حباب ضد ترک تولید کنن. این دستاورد ساده ای نیست تا مهندسا، این اوج گرفتنه، این مثل به مریخ رفتنه، این خود کیمیاگریه.
اینجا حباب است، دلم برات کباب است. ما با دکتر بی‌محل صحبت میکنیم. جناب بی‌محل، خیلی ها میپرسن آیا لازمه که حباب درست کنیم؟
نه، من دوست دارم یه روز برسه که ما حباب تولید نکنیم. من خودم بارها رفتم بالا سر شیرفلکی تولید حباب، حتی یه بار شیرفلکه رو هم تا نصف بستم.
بعدش چی شد؟
بعدش بچه ها اومدن، من بهشون گفتم بچه ها چرا اومدین؟ من این شیرفلکه رو میبندم، شما هم نمیتونی جلی منو بگیرید. بعدش بگی چی شد؟
چی شد؟
دیدم جناب آقای سپرده.
نه، یعنی میگید سپرده هم افتاده تو کار حباب؟
نه، سپرده اومد بهم گفت
بی‌محل چیکار میکنی؟ خیال کردی چیکار میکنی؟ خیال کردی داری خط تولید حبابو میبندی؟ بله میبندی، ولی میدونی آیا؟
چیو؟
اینکه چند خانواده بیکار میشن آیا؟ از نون خوردن میفتن آیا؟ گشته میشن آیا؟ نه نمیدونی؟ میدونی کدوم شیر فلکه رو داری میبندی آیا؟
در پایان، الان ما چند جور حباب داریم؟ بهترین و معروفترین حباب هامون چیه؟
ما همه جور حباب داریم، از حباب آدامس تا حباب دوغ، از حباب ارزن تا جو تا حباب کشک.
یه سال الان به ذهنم اومد، جناب دکتر بی‌محل چطور میتونیم حباب نداشته باشیم؟ لطفاً با ذکر مثال.
ما نمیتونیم حباب نداشته باشیم، این یک. اصلا نداشتن حباب از ذهنتون بیرون کنید.
این دو، درسته؟
حالا من امروز برای ثبت در تاریخ میگم ما شاید یه روز اصلا طلا نداشته باشیم، ولی حبابشو خواهیم داشت. دیروز پریروز طلا در جهان سقوط کرد. اینجا چی شد؟ سقوط کرد؟
نکرد.
قیمت طلا وقتی در دنیا ریخت اینجا ورم کرد. اگه این نوآوری نیست، اگه این هنر پروری نیست، اگه علم نیست، اگه جهش نیست، پس چیست؟
این شد سه نشده ها، شد سه. این دوتا با هم فرق داریم. اون وقت چرا؟ یعنی چرا ما با قیمت جهانی بالا میریم ولی پایین نمیاییم؟
قرار نیست ما با دنیا بالا پایین بریم که. ما برای عقب نموندن از دنیا با دنیا بالا میریم. برای نشون دادن هنرمون، پیشرفت دانشمون با دنیا پایین نمیریم. نهایت ماجرا همینجا صبر میکنیم تا دنیا به اشتباه خودش پی ببره، خودشو اصلاح کنه، برگرده و از ما پیروی کنه. تا حالا میدونستی؟
تا بخش بعدی تحلیل خبر، خدا نگهدار. جناب بی‌محل بفرمایید که حباب رادیو اقتصادم داریم؟
بله، ما در تلاش هستیم که برای رادیو اقتصادم حباب تولید کنیم.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
قیمت هر جفت لاستیک خودرو
ما در بازار تأمین شده است.
با هر گونه گران فروشی و احتکار،
افزایش قیمت در نرخ تاکسی ها الان منوط به
رادیو بازار.
تامین کالاهای اساسی با هیچ مشکلی مواجه نیست. وزیر جهاد کشاورزی از تامین کامل کالاهای اساسی در ایام ماه رمضان و نوروز خبر داد و گفت ذخایر کالاهای اساسی نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. غلامرضا نوری قزلچه وزیر جهاد کشاورزی:
به این که ماه مبارک رمضان رو پیش رو داریم و سال نو رو انشالله عید نوروز رو، همه پیشبینی ها و تدارک لازم برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز در این ایام از سال تمهید شده، پیشبینی شده. میزان پیشبینی ها از سالهای گذشته هم بیشتر و بالاتر هست. بنابراین انشاءالله بدون هیچ مشکلی ما تامین مواد غذایی و کالاهای اساسی رو در کشور انشاءالله خواهیم داشت.
قیمت گوشت متعادل تر خواهد شد. با سیاست‌های تشویقی برای واردات و وام‌های کمکی که به تولید کنندگان داده می‌شود، به شرط ثبات وضع موجود قیمت‌ها روز به روز متعادل تر می‌شود. منصور پوریان رئیس شورای تأمین دام:
قیمت دام ما از 620 تومان الان در محدوده 500 تومان هست در بخش دام سبک، اونم به صورت مدت دار، و به صورت نقد در محدوده های 480 تومان است. اون تو مبحث دام هستش. تو مبحث دام سنگین باز هم به همین صورت شرایط تامین به گونه ایه که هدف بر اینه و نیت بر اینه که بتونیم از این فضا و این ظرفیتی که ایجاد شده به نحو احسن استفاده بشه، هم بتونیم دام کشتاری و در بخشی هم دام پرواری وارد بشه، وارد حوزه بخش بازار بشه. گوشت‌های وارداتی اگر اون مسائلی که الان ما درگیرشیم اگر یک کوچولو رو ببینیم، آسانسازی‌های خیلی خوبی انصافا انجام شد، میتونیم گوشت منجمد رو در یک سبد کالایی خیلی مناسب بین 650 تومان تا 900 تومان داشته باشیم و گوشت گرمو در محدوده‌های بین 800 تا 1200 داشته. این قیمت منطقه گوشت هستش در حال حاضر با این عرض موجود.
طرح دوم کالابرگ به صورت الکترونیکی اجرا می شود. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح دوم کالابرگ به صورت الکترونیکی خبر داد و گفت این طرح با افزایش قدرت خرید و مدیریت بهتر یارانه ها هدف گذاری و اجرا می شود و به جای پرداخت نقدی اعتبار مشخصی به هر نفر تعلق می گیرد که فقط برای خرید کالاهای اساسی قابل استفاده است. احمد میدری وزیر تعاون:
با سامانه‌های اینترنتی در طرح کالابرگ پیوستن که تاکنون 3 تا از سامانه‌های بزرگ ملی هستن، سایر سامانه‌ها هم میتونن به این طرح بپیوندن و کالاها رو با قیمت مصوب در به منزل در واقع تحویل بگیرن. این کار علاوه بر این که کالا رو درب منزل تحویل مردم میده، نکته مهمش اینه که تعدادی از فروشندگان افراد رو موظف میکردن، مجبور میکردن که مثلا به جای تخم مرغ مثلا شوینده ها رو خریداری بکنن. ما البته به دنبال این هستیم که تنوع کالاها رو افزایش بدیم، اما الزام مردم به این که چه کالایی یا چه برندی خریداری بکنن، این در واقع الزام نادرست بوده. برخی از اونها هم که حداقل بیش از 150 مورد مورد اعتراض مردم بودن، اینها پوزاشون غیر فعال شده و از همکاری در واقع کنار گذاشته شدن. اما با اجرای این طرح مردم با قیمت مصوب و با تنوعی که در کالاها وجود داره میتونن کالاها رو در به منزل تحویل بگیرن.
عیدی کشاورزان، روستاییان و عشایر تا 10 اسفند باریز می شود. حامد قدرمرزی، مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از پرداخت عیدی مستمری به گیران این صندوق تا پیش از 10 اسفند خبر داد. ممنونم که شنونده رادیو